بچه هاییه که والدین موهای اونها رو بلند میکنن، آیا این باعث مواجهه با کلیشه های جنسیتی نمیشه و اون واکنش اجتماعی میتونه بر احساس کودک از هویت خودش تأثیر بذاره و موجب اختلال در درک هویت جنسی اون کودک بشه یا خیر؟
بفرمایید پاسخ
شنونده عزیز رو. این که بعضی از والدین ممکنه که همطوری که گفتن در یک ما یه سری کلیشه‌های جنسیتی داریم و یه سری فرایند تربیتی که مبتنی بر اینه، مثلا اینکه اگه حالا یه آقا پسری موهاش بلند باشه، دختر خانمی موهاش کوتاه باشه، گاهن در جامعه ممکنه که بیشتر در واکنش هایی رو مواجه بشه که خب به هر حال منفی باشن. آیا این باعث اختلال هویت یا ملال جنسیتی میشه؟ نه، اون اصلا یک داستان دیگه ای داره و صرف این که حالا مثلا والدین بخوان تغییراتی در ظاهر کودک بدن یا حتی رنگ لباساش یا چیزهایی که کلیشه‌های جنسیتیه در حقیقت ورود کنن، بگیم این عامل بوده، صرفا این عامل نیست و تحقیقات نشون میدن که ملال جنسیتی یک چیز خیلی عمیق‌تر هست. اما در مواجهه خود کودک با اجتماع اطرافش به هر حال تأثیری خواهد داشت دیگه. یعنی شما اگه آقا پسری رو با موهای بلند کوچولو مثلا تو پارک ببینید، ممکنه دفعه صداش کنید دخترم، بعد برگرده بگه من پسرم. پس همونجا این نکته رو بگیم، بچه‌ها در 3 تا 5 سال تثبیت هویت جنسیتی دارن، یعنی میدونن دختر و پسرن و اون ملال اگر باشه همونجا هم یکم رگ و ریشه هاش وجود داره. پس این که همون آقا پسر رو اگه شما بگی دخترم، برمیگرده میگه من پسرم، اسمم هم اینه، پس میدونه که پسره و هویتش رو پذیرفته، ولی اون نمادی که باهاش در جامعه خودش نشون میده، نمادی که مورد پسند جامعه، عرف جامعه یا هنجار جامعه نیست. حالا والدین به دلایلی هم این کارو میکنن، مثلا همش هم زیبایی نیست، مثلا والدینی که دختر میخواسته یا برعکسش اون طرف مثلا پسر میخواسته، ماهی دختر مرتب کوتاه نگه داره، تیپ پسرانه بهش میزنه یا اینور سعی میکنه این رفتارا رو داشته باشه. به هر حال برای خود بچه‌ها، چون انتخاب والدین از جای به بعد که بچه‌ها نوجوان میشن که انتخابای خودشونه، ممکنه در فرایند ظهورش در جامعه تأثیر بگذاره. مثلا همین که والدین به این شکل میپوشونن یا تو جامعه این رو نشون میدن و بعدها هم مثلا در فرایند تربیت در این در واقع جنس مرد یا زن بودن منظورمونه، در این جنس بیشتر نمادهای پوششیش رو دارن میبرن، طبیعتاً ممکنه در نوجوانیش هم تمایل خودش به این که رفتارهای دخترانه تری داشته باشه، مثلا یه سری مثلا اساساً در شکل گفتارش تا حتی تعاملاتش، ولی این میدونه پسره، منظور ما اینه، هویتیه، نه به هم نمیریزه.
این تمایلی که خواهم به تو بچه ممکنه احساس بکنه، یعنی درک بکنه که والدش به خاطر اینکه تمایل داشته این پسر به دنیا بیاد یا دختر به دنیا بیاد، اگر این درک رو بچه داشته باشه، اون وقت روی اون کسب هویت جنسیتیش اثر منفی نمیذاره.
باز هم رو هویت نه، ولی روی این که ادراک این از این که خب مگه اون جنس چه برتری داشت، میدونی، این که مگه جنس خودش چه مشکلی داشت. گفتم هویت و ملال خیلی عمیق تره. اما خب اگرچه که ما بیشتر این نوجوانایی که الان تو حوزه تغییراتی روی اون حوزه هویت خودشون اشکالاتی دارن، الان در خانواده ها میبینیم که رفتارهای اون والدی که، یعنی رفتارهای والدین به شدت داره، نه اینکه باز اختلال هویتی، ولی در پذیرش جنسیت فرد داره تاثیرگذار میشه. یعنی پدری که بسیار خشنه و دختری که داره میبینه که پدر به مادر خشونت میکنه، به خود این خشونت میکنه، کلن آدمیه که به عنوان جنس مرد داره اینو به عنوان یک الگوی خشونت میبینه یا الگوی قدرت قلمداد میکنه، الان میگه من نمیخوام دختر یا زن باشم. میدونید، و این عمیقا نیست، این ناشی از اون فرایند تربیتی و الگویی که تو خونه داره میبینه و مسائل روانشناختی حتی افسردگی هایی که براش اتفاق افتاده میتونه باشه. پس همه بچه‌ها که میان توی بازه از زمان ممکن از جنسیت خودشون ابراز نارضایتی میکنن، همه اینها ملال جنسیتی واقعی نیستن و نیازمند بررسی توسط متخصص و حتی تیم تخصصیه. بله، اونی که واقعی باشه بعد از 18 سال تشخیص قطعی گذاشته میشه، مسیرش هم مشخصه. ولی تا 18 سال ما چرا همچنان میگیم تا 18 سال تشخیص قطعی نمیگذاریم؟ چون این شکل پذیرش هویت در نوجوان خیلی تحت تاثیر شرایط و روحیات و خلقیاتش تغییر میکنه.
یه چند تا پیامک هم مطرح کنم باهاتون. شنونده عزیزی گفتن که دخترشون 7 ساله است و یکی از دوستاش 10 سال است. دوستش بهش یاد داده که خود لمسی بکنه و این شنونده عزیز میگن من ارتباط این بچه رو با هم قطع کردم، معاشرت نمی کنن، ولی میبینم که بچه من داره این کار انجام میده پنهانی، چطور باید باش مواجه بشن؟
ببینید، اولا درسته که حالا اون کودک بزرگتر شاید اصلا عاملی برای تشویق این به این مسئله باشه، ولی بچه ها اساسا از سن 4 سال به بعد به خودشون دست میزنن و این کم کم حتی حالت پنهانی پیدا میکنه. قبلش هم لمس میکنن خودشون. یعنی شما یه پوشک یه بچه 1 ساله 10 ماهه باز کنید، یک دفعه میبینید که اول به اندام جنسیش دست میزنه که جای نگرانی والدین چه، که چرا این کارو میکنه و اون یکی بچه هم مثلا این کارو نمیکرد. بچه ها معمولا به اوائل کنجکاویه، لمس بدنش کنجکاویه، ولی کم کم بله ممکنه تو هم با یه سری لذت هایی هم باشه که وقتی متوجه واکنش اطرافیان میشه اینو چیکار میکنه، پنهانی تر هم انجام میده. پس این کنجکاوی روی بدن رو از خیلی سن پایین تر اصلا بچه ها خودشون دارن، ولی ممکنه در ارتباط با یه کودک بزرگتری تشویق به این هم مثلا میشه. اینکه ما چگونه این باش برخورد داشته باشیم، پس یک در نظر بگیریم که رفتاریه که در کودک ما صرفاً به خاطر اون بچه نبوده، به هر حال وجود داشته و حالا ما داریم بیشتر روش دقت میکنیم. یا اصلا اگر مثلا به کودک ما گفتیم چرا این کارو میکنی، گفته اون به من یاد داده مثلا، میدونی، در صورت که این کنجکاویه که در همه بچه ها هست. اینکه اون کودک بالاخره حالا یه گوشزد کوچولویی لازمه که اگر با یه اصراری شاید حتی خواسته دست بزنه و اینش به این شکل اگر پیش رفته، حالا والدین اون هم به گونه در جریان باشن، ولی همیشه میگم ملاحظه بکنید، بعضی وقتا هم والدین اصلا پذیرش شنیدن یه همچین مسائل رو ندارن. یعنی بعد خیلی زیرکانه اول ببینیم در چه فضای این کودک داره رشد میکنه، یه رفتارهایی گاهی وقت آدم مشاهده میکنه که از نوع تذکر گاهی پشیمون میشه و این خیلی بده که ما الان هم که اصرار داریم والدین دانش کسب کنن برای اینکه خیلی از رفتارهای بچه ها با این برخوردهای قهرآمیز و خشونت اصلا برطرف که نمیشه بدتر میشه و فاصله میندازه. برای همین برای خود این کودکشون نظارت بیشتر توی اتاق خوابش، شرایط خوابش، فضای خوابش، چون بچه وقتی تنها میشن بیشتر این کارو میکنن، یا وقتی در اتاقشون تنها موقع خواب هست ممکنه این کارو انجام میده. حالا مشغولیتش کتاب خوندن، صحبت کردن، بازخوردهایی که از خودش میگیره، اگر این داره تکرار شونده و بیش از حد میشه، اصلا شاید یک خارشی تو اون ناحیه باشه، عفونت ادراری باشه، اینا باید بررسی بشه. و همون رفتارهایی که گوشزد میکنیم، مثلا چقدر خوبه که موقع خواب دستای ما روی ملافه یا پتومون قرار میگیره، یا دستا رو مشغول میکنیم مثلا به یک بازی های کوچولوی قبل خواب، یا داستان میخونیم، یا میگیم بیا داستان بخونیم، یا تو بخون یه بار، یه بار من میخونم، و به گونه ذهن رو مشغول نگه میداریم. معمولا وقتی بچه ها تنها میشن رو به این رفتار میرن و وقتی مضطرب میشن.
شنوندی گفتن که پسر 11 ساله‌ای دارن که گاهی دوست داره کنارشون دراز بکشه، با هم کتاب بخونن، صحبت بکنن، از لحاظ عاطفی حس خوبی پیدا میکنه. سوال این شنونده این هستش که آیا ممکنه این باعث انحراف این بچه بشه؟
اصلا اتفاقا بسیار رفتار خوبیه، بچه‌ها کنار والدینشون، با پسر کنار مادرش، دختر کنار پدرش، اصلا باید این رفتار اتفاق بیفته که این یاد بگیره عاطفه رو. ولی خب ببینیم ما همیشه چی نکته‌ای رو میگیم، مرزهای مرزبندی اون مسائل فیزیکی خیلی مهمه. ببینید اینکه من خودم چقدر این مرزا رو رعایت میکنم و به کودکم یاد میدم رعایت کنه. مثلا بچه‌هایی که کنار والدشون دراز میکشن مرتب یه سری نقاطی رو میخوان لمس کنن، خب طبیعتاً از یه جایی ممکنه بهش تذکر میدیم که این بدن منه و من خیلی راحت نیستم و اصلا خب دوست ندارم این لمس اتفاق بیفته. یا حتی برعکسش، بله اگر مثلا برعکسش اتفاق بیفته که والدی اون اصلا میره توی دایره یه سری مسائل روانشناختی که خب اصلا یک مشکل جدی رو در بزرگسالی ایجاد میکنه، والدی که تعمدن بچهش رو لمس جنسی کرده که اصلا خودش انحرافه.
بله، شنوندگانمون پیشنهادهای برای بازی های بچه ها دادن و سوالاتی پرسش های مطرح شده که بیشتر روانشناس تربیتی کودک هست، که البته اگر پرسش های در این زمینه هم دارید میتونید با برنامه هایی که به طور خاص درباره تربیت کودک هست و نوجوان ارتباط داشته باشید و مطرح بفرمایید. اما گفتن که دختر بچه 4 ساله‌ای دارم که خیلی راحت به افراد غریبه اعتماد میکنه، اگر بهشم بگن بیا بریم باش میرن، بچه باشون میره. حالا من پرسشم اینه که اصلا بچه 4 ساله چرا باید تنها باشه که به یه غریبه اگه بهش پیشنهاد بکنی بیا با هم بریم جایی بلنش بره؟ ضمن این که گفتن علارغم این که من دائم دارم بهش آموزش میدم و به تکرار دارم بهش میگم به غریبه اعتماد نباید بکنی، چی باید بکنن خواهم به طورشون؟
ببینید به غریبه اعتماد نکنی از در اون کودک باید ببینید چی برداشت شده و اینکه اصلا خود ما ارتباطمون با دیگران چجوریه. گاهی وقتا ما خودمون انقدر توی اون جامعه که وارد میشیم، جامعه غریبه، سریع ارتباط میگیریم، این بد نیست، ولی اینکه مثلا خیلی زود صمیمی میشیم و اونها رو من نزدیکان خودمون قلمداد میکنیم، یه موضوعه که بچه‌ها هم همین برداشت رو میکنن که مثلا این خاله فلانیه، اون عمه فلانیه و همه این غریبه ها یه اسم بستگان میگیرن. دو اینکه خیلی وقتا بچه‌ها نیازمند توجهن که میرن سمت غریبه ها، یعنی دقت کنیم که اون غریبه چی رو داره بهش میده که این میره، معمولا توجهه، معمولا دقت بیشتری از یک ویژگیه، پس شاید کودک من نیازمند توجه بیشتریه که من دقت کنم که این محبت بیشتری لازم داره، تعریف بیشتر، تمجید بیشتری لازم داره. اونا چی کار دارن میکنن که این جذب اونا میشه؟ معمولا بچه ها غریبه ها رو وقتی ما میگیم به غریبه ها اعتماد نکن، اصلا برای بچه 4 ساله اصلا یه جمله بسیار سنگینی، اصلا نمیدونه یعنی چی. اصلا غریبه کی قلمداد میشه؟ یک که حالا اصلا میخواد اعتماد اصلا چه واژه‌ایه، میدونید؟
گاهی هم خودم من از صحبت خودتون استفاده میکنم. وقتی که به فردی که حالا یه مغازه داره توی محله میگیم عمو،
بله،
یا یه خانومی که یه جا فروشنده است میگیم خاله.
بله دیگه.
حالا در مورد خاله و عمو ما ملاحظاتی داریم، چه برسه به این که به یه افرادی تو محل و یه فرد غریبه ای که حالا میادیه، بله، نوازشی به سر بچه ما میگیم عمو خاله و دایی. خب اون بچه تفکیک غریبه از اینا رو چطور باید بده؟
مسئله بعدی خیلی به درستی اشاره فرمودین و اینکه اصلا خود ما این غریبه ها رو چقدر در دایره ارتباطیمون داریم نزدیک میاریم که به راحتی به بچه ما پیشنهاد بده که بیا بریم. این خودش اصلا یک بحثیه. ببینید بعضا نمیخوام مادر عزیز یا والد عزیز زیر سوال ببرم، ولی نکته‌ای که برای همه قابل توجهه، دقت کنیم همه آدما ارزش اینو ندارن که سری بیان تو حریم خصوصی خونه ما. بعضی از ماها به لحاظ اینکه میخوایم تنهاییامون رو پر کنیم، همه آدما رو وارد میکنیم و خیلی وقتا از همین آسیب میبینیم. دقت کنیم که وقتی که فرزند داریم، به خصوص ورود آدمهای غریبه، خیلی باید با دقت نظر باشه. نزدیک شدن این آدم ها به بچه های ما خیلی باید با دقت نظر باشه و اعتماد ما، چون خیلی وقتا کسی که کودک آزاره اتفاقا از همین زاویه اعتمادی که ورود میکنه. ولی باز نترسن، نگران نباشن، روی ویژگی های کودک خودشون، هر انسان یک ویژگی هایی داره، همه انسان ها دوست دارن توجه بهشون بشه، محبت بشه و یه مقدار به لحاظ عاطفی بهش بیشتر نزدیکشن، بیشتر دقت بکنن، خیلی واضح‌تر بهش بگن که غریبه ها کی هستن، یعنی بستگان کیان، غریبه کیه. اصلا به طور کلی همه آدم ها اگه بخوان به ما چیزی بدن، ما از هر کسی چیزی رو نمیگیریم برداریم بخوریم یا بپذیریم، هدیه به این راحتی قبول بکنیم یا خوراکی رو قبول بکنیم، به این راحتی باهاشون جایی نمیریم، باید اجازه بگیرن یا باید ما در جریان باشیم. مثلا اگه کسی به شما میگه بیا بریم، شما اول باید یه نگاه به من بکنی که من اجازه میدم چون من والدتم مثلا، یا خودت اگه باشی به این راحتی نباید بری. پس با زبون خیلی واضح‌تری و در قالب بازی به نظرم برای این کودک، مثلا اینو یه سناریوی بازی بکنن بین دو تا عروسک که این اونجا یاد بگیره بیشتر، که مثلا اون مامان داره به بچهش میگه که مثلا نباید بری، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این غریبه است. و بعد اصلا با ما با بزرگترهایی که با ما فاصله سنی دارن و والدینمون نیستن، مامان بابامون نیستن، جایی نمیری.
بله، زن این که خانمی تو بچه 4 ساله نیاز به مراقبت دائم داره
به شدت. تا 12 سال بچه ها اصلا رها با آدم های بزرگتر نباید باشن. ما میگیم حتی شما کلاس هم اینا رو میذارین ناظر برین بشینین، و یا حداقل اگر اصلا هم نمیتونین یه سر بزنید. این نیست که ما اعتماد کنیم بچه ها، هر چقدر هم بهشون آموزش بدید نظارت شما رو لغو نمیکنه، جایگزین نمیکنه، و هر اتفاقی برای کودکان و نوجوان بیفته مقصر کودک و نوجوان نیست، مقصر والدینه.
پرسش مطرح شده توسط پیامک، شنونده عزیزی گفتن که دختر خواهرشون تو کودکی با پسرای فامیل هم بازی بوده، چون دختر بچه هم سن و سال خودش نبوده تو فامیل. الان که 20 سالش شده دچار ملال شده نسبت به جنسیت خودش و دوست نداره جنسیت خودشو، و گفتن که آیا این مربوط به اون زمان کودکی و همبازیش با بچه های فامیل و پسر فامیل بوده؟ ضمن این که این شروع چگونه راه نمایی میکنیم؟ ما نمیدونیم حالا چجور مکالمه و چجور صحبتی بین اینها رد و بدل شده، چجور رفتار این بچه نشون میده، اما چگونه راه نمایی میکنید خانواده؟
اولا ببینید، این که از دو تا تفاوت وجود داره بین ملال جنسیتی و فردی که به هیچ عنوان جنسیت خودش رو قبول نداره، و اونی که میخواد به شکل جنس مقابل در جامعه تظاهر پیدا بکنه. این به شدت با هم متفاوتن. ببینید، کسی هست که میدونه دختره، حالا من به همین سوال میرم، میدونه دختره و میدونه اسمش مثلا مریمه، نمیدونم اسمش مثلا نازنینه، و اینو میپذیره، اما دوست داره شکل پسرها تو جامعه ظاهر بشه. این خیلی تفاوت داره با این که میگه من اگه نازنین هستم، من نازنین نیستم، من مثلا یه مردی در درون منه و جنس من این نیست که الان هستم. اون ملاله و اینو اصلا نمیپذیره. رگوریشاش از نوجوانی شروع میشه، یعنی فرد از همون موقع این صفات ثانویه جنسی که شروع میشن، کم کم یک ابرازی از این که دوست نداره اینا رو نشون میده، و بعد که اینا تشدید پیدا میکنن. آیا بازی با اونها میتونسته عامل باشه؟ نه، یعنی این صرفا اون عامل باشه، نه به هیچ عنوان. ولی تا حدودی تو سنین نوجوانی گاهن وقتی بچه ها جنس خودشون رو قبول نمی کنن، ممکنه در جنس مقابل خودشون رو بیشتر همگن می بینن یا ورود می کنن به ارتباط بهتر. گفتم اینو تفکیک کنن. در نهایت تشخیص ملال جنسیتی، ببینید وقتی یک نوجوانی ابراز میکنه، چون ایشون هم در انتهای نوجوانیه، وقتی ابراز میکنه که من دختر نیستم، من پسر نیستم، در درون من یک، اگه پسر میگه زنه یا دختر میگه، در درون من یه مرده، من اصلا این جنس نیستم و قبولش ندارم، این نیازمند بررسی تیم تخصصیه، حتما به لحاظ روانپزشکی.
این برداشت اصلا رو نکنن،
اصلا این برچسب با زبان، فقط به زبان بیان شدنش، فقط با این شکل پوششش دلیل برای نیست که 100% این فرزند ما در ملاله. خیلی وقتا ممکنه اصلا، گفتم زمینه های افسردگی های شدید، زمینه های رفتاری خانواده، جامعه‌ای که داره توش میره، اتفاقهایی که شاهدش میشه، همه اینها در تصمیمش برای اینکه این جنس ضعیفی، میخوام برم تو اون یکی جنس.
پس اینو واگذار کنم به تیم تخصصی.
به شدت بعد بله، تشخیصش حداقل اولین مراجعهشون مثلا به یه روانپزشک باید باشه، بعد حالا میشه مثلا متخصص سلامت جنسی، بعد حالا تیمی که اگر هی که ما خودمون متوجه میشیم، این مسیر رو مشخص میکنیم که مثلا کدوم همکار باید الان نظرش رو بگه.
خیلی سپاسگزارم، زمانمون به انتها رسید، فرصت برنامه به پایان رسید. برای مثبت تربیت رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. We'll be right back.
خدای بزرگ و مهربون. سلام دوستای خوبم، سلام همکلاسی گلم، امیدوارم حالتون یه عالم خوب باشه. من فاطمه ثقفی هستم و آمادم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه، سلام دوستای من، خوبی؟
بله ممنون، تو خوبی؟
بله که خوبم. خب یه بریم دیگه.
کجا بریم؟
بریم بازی کنیم، زود باش الان زنگ تفریح تموم میشه ها.
واه چرا انقدر عجله داری سیبر؟
خب چون که کار دارم.
منظور چیه که کار داری؟
خب بازی کنیم و خوراکی بخوریم دیگه.
خب
بعدش باید بریم یه جایی.
واه وسط زنگ تفریح کجا میخوای بری؟
اتفاقا نظر منم همینه، حیف نیست از زنگ تفریح بزنیم و بریم اونجا.
ایوا منظورت کجاست؟
همونجا دیگه، دستشویی.
ایوا خب اگه لازم هست باید برید گه، چه ربطی به زنگ تفریح داره؟
خب وقتمون گرفته میشه آخه.
آخه این چه حرفیه سیبک، این موضوع خیلی مهمه، از بازی کردن خیلی مهمتر.
خب اگه الان برم دیگه وقت نمیشه بازی کنی.
برای بازی کردن همیشه وقت هست، ولی اگر به موقع نری دستشویی ممکنه بیمار بشی، اونم بیماری های خیلی خطرناک و سخت.
وای راست میگی؟ خب من نمیخوام مریض بشم که.
پس همین الان برو تا دیر نشده، من منتظر میمونم.
خب پس بازی رو شروع نکن تا من بیام. باشه؟
باشه، بودو برو دوست خوب.
باشه.
زنگ تفریح
SM102.
و اما پویش اسفند ما، پویش مهربانی در ماه مبارک رمضان. شما سفیران سلامت دانش آموزی میتونید با ارسال پیام صوتی در برنامه شاد در این پویش شرکت کنید و از کارهای خیر و خداپسندانه که در ماه مبارک رمضان و همچنین روزهای پایانی سال انجام میدید برای ما و سایر دوستانتون صحبت کنید.
برنامه شاد که یادتون نرفته.
ارسان سفیران سلامت آندرلاین استیودنت.
سلام بچه ها، من آدرینا دلجو کلاس پنجم سه دبستان دخترانه آرمین مسلانو جان ناحیه چشم مشهد مقدس هستم. ماه رمضان ماه مهمانی خداست، ماهی که دلها بیشتر از همیشه واسه ما نزدیک می شود. با آمدن این ماه حال و هوای زندگی تغییر می کند، مردم سعی می کنند مهربان تر باشند، کمتر خطا کنند و بیشتر به یاد خدا بندگان او باشند. در ماه رمضان از سحر تا غروب روزه میگیریم. روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه تمرینی برای صبر، خودداری و پاکی دل است. ما یاد میگیریم چگونه بر خواسته های خود غلبه کنیم و قدر نعمت هایی را که داریم بیشتر بدانیم. وقتی انسان به گرسنگی را احساس میکند، بهتر حال کسانی را درک میکند که همیشه با کمبود غذا روبرو هستند. به همین دلیل کمک به نیازمندان در این ماه بیشتر می شود. شبهای رمضان حال و هوایی خاصی دارد. صدای دعا، قرآن خواندن و جمع شدن خانواده ها در کنار هم فضای خانه را پر از آرامش می کند. سفره‌های افطار ساده اما صمیمی است و همه با شکرگزاری روزه خود را باز می کند. این لحظه ها دلها را به هم نزدیک تر می کند و محبت میان افراد خانواده بیشتر می شود. ماه رمضان فرصتی است برای تازه شدن، فرصتی برای اینکه اشتباهات گذشته را جبران کنیم و تصمیم بگیریم انسانی بهتر باشیم.
سلام، من معینه توشی هستم، کلاس سوم مدرسه حفظ شاپیپور ناحیه که بندرعباس استان هرمزگان. به پدر بزرگ و مادر بزرگ کمک کنیم و با آنها مهربان باشیم، در نذری دادن کمک کنیم، برای شفای مریضان دعا کنیم، به پدر و مادر در کارهای خانه کمک کنیم، برای ظهور امام زمان دعا کنیم، نماز بخوانیم، قرآن بخونیم و با دیگران به مهربانی رفتار کنیم و کسی را اذیت و ناراحت نکنیم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
مهم رو بهم یادآوری کردی فاطمه.
خواهش میکنم دوست مهربونم.
خب دیگه چه خبر؟
سیبه فکر کنم تازه میتونی فکر کنی.
بله دقیقا، میگم حالا که وقت هست بیا بریم یکم بازی کنیم.
بریم دوست خوبم، ولی قبلش بعد از دوستامون خدافیزی کنیم.
باشه قبوله، خیلی مراقب سلامتیتون باشین بچه. خدافیز.
خدا نگهدار دوستای مهربونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید.
درس ها رو خوب یاد بگیرید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.